Okay, last week I preached a sermon which was an introduction into some parables. Yeah, because parables are sometimes not as easy to be understood. They're like dark sayings. And I showed you that Jesus actually spoke in parables for a reason. He spoke to the multitudes.
In
parables.
Yeah.
Because he didn't want them to understand.
چون نمیخواست همه حرفشو بفهمن.
Now why was that?
چرا نمیخواست عیسی همه حرفشو
بفهمن؟ Because the multitudes that he was speaking to.
چون گروهی رو که زیاد باهاشون صحبت کرده. Had hardened hearts. قلبشون سنگین.
They had been rejecting Jesus, the miracles he had been doing.
عیسی مسیح رو رد کرده بودن و تمام معجزاتی رو که او کرده بود رو رد کرده بودن.
They didn't believe on him.
ایمان نداشتن به عیسی.
Yeah, so now Jesus spoke to them in parables.
عیسی مسیح با مثال‌ها باهاشون صحبت کرد.
Now sometimes these parables
بعضی وقتا این مثال‌هایی که در موردش صحبت می‌کنیم
can be misunderstood.
درکش برای بعضی
مشخص. And wrongly interpreted.
شاید بد بتونیم برداشت کنیم.
And today I want to look at one of those parables.
امروز میخوام به یکی از اون مثال‌ها نگاه کنیم.
And make sure that we don't look at them as in private, that we compare scripture with scripture.
و یادمون باشه مثل رو هیچ وقت تنها برداشت نکنیم، بلکه آیه رو با آیه مقایسه کنیم. مثل رو جدا نکنید از بقیه درس‌های کتاب مقدس.
Yeah, because sometimes these parables are actually explained in a way that are heresy. They are teaching false doctrine.
که درس دروغی رو به کتاب مقدس میده چون یه نفر درست برداشت نکرده.
We talked last week a parable in the mouth of fools.
و در مورد این صحبت کردیم که مثل در زبان احمقانه.
It's like a thorn in the hand of a drunkard.
خاری میمونه که در دهان اون مسته.
It'll get you hurt to get others hurt.
هم خودش آسیب میرسونه هم به دیگران.
What I want today is show you a simple couple simple steps that you can follow as well.
که شما هم بتونید دور هم قدم بردارید.
Yeah, when you read your Bible.
وقتی کلام رو بخونید.
And just figuring out what passages mean.
و بفهمید که یک معنی یک جمله برای چی هست.
And we'll start today with observation.
و امروز با این برداشتمون شروع.
We're going to read through.
ببینیم دیدگاه اول نگاه میکنیم.
We're going to read through the parable.
اول مثال رو میخونیم.
And simply make some observations.
و میبینیم چی دیدیم. اول ببینیم چی دیدیم.
Yeah. We're going to look at some scriptures.
اونی که دیدیم رو اعلام میکنیم.
Yeah. And just make simple, not interpretation, make observations, simple facts.
و میخوایم اونی که دیدیم رو خیلی ساده در حقیقت اعلام کنیم، اونی که آشکار دیده میشه.
Yeah. Then we will start looking at the interpretation.
و بعد میتونیم به معنیشون نگاه کنیم.
Yeah. And afterwards we'll make an application.
و بعدش میتونیم ازشون دستورالعمل کاری بگیریم.
Yeah. What is the lesson for us from that parable for us today?
بعد ببینیم از خودمون این سوالو بپرسیم که درسی که امروز میتونیم از این مثل یاد بگیریم برای من و شما چیست؟
Yeah, because we saw that these parables are meant for us to be understood.
برای من و شما باید درک
کنیم. Yeah, we need to put some effort in it.
یه سری برنامه برای
But there's truth for us, those things that it teaches.
یه حقیقت‌هایی درونش هست برای درس‌های ما.
So let's dive in and start with making some observations.
عمیق در مورد این موضوع پیش بریم و یه سری
برداشت‌ها. Yeah, 14 till
18.
Because we're going to talk about the parable of the talents.
میخوایم در مورد مثال‌های اون حد اون سکه‌هایی رو که اون کار کارفرما
بود. And I gave an example of this specific parable last week to show you how it's sometimes used to teach false doctrine.
در مورد این مثال صحبت کردم که چجوری میشه این مثال رو بد برداشت کرد و درس غلط ازش گرفت.
And false works based gospel.
اعتقاد انجیلی که از لحاظ کاری باید نجات.
The wrong idea or false idea that you can lose your salvation.
و دیدگاه غلطی که همه فکر میکنن نجاتمون رو میتونیم از دست بدیم.
Well, we'll see today that that's not what it's teaching.
روز می‌بینیم که این درس واقعی
نیست.
آیه 14 تا 18 رو بخونید.
For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise, he that had received two, he also gained other two. But he that had received one went and digged in the earth and hid his Lord's money.
پس از آن که پنج خنتار یافته بود، پس آن که پنج خنتار یافته بود رفته و با آنها تجارت نموده پنج خنتار دیگر سود کرد. و همچنین صاحب دو خنتار نیز دو خنتار دیگر سود گرفت. اما آن که یک خنتار یافته بود رفته زمین را کند و نقد ارباب خود را پنهان نمود.
This is a parable about something about the kingdom of heaven.
یک مثال در مورد یک موضوعی در مورد ملکوت خداوند.
Now there are some spiritual truth being revealed about the kingdom of heaven.
یه سری حقیقت‌های روحانی برای ما آشکار شده در ملکوت خداوند.
Now I don't know if you remember I preached a sermon on the kingdom of heaven.
نمی‌دونم یادتون میاد هفته پیش و هفته بعدش در مورد ملکوت خداوند چه چیزی رو موعظه کردم، دقت کردین یا نه؟ یادتون میاد یا نه؟
When the Bible talks about the kingdom of heaven it can refer to different things.
خداوند وقتی نام برده شده در کتاب مقدس معنی‌های متفاوتی میتونه داشته باشه.
It can actually communicate about the kingdom of heaven as in heaven,
where God lives. ملکوت خداوند در حقیقت اون بهشت باشه، جایی که خداوند تخت سلطنتش داره.
It also can refer to kingdom of heaven as is on earth.
ملکوت خداوند هم میتونه مثل زمین باشه.
As his things, his people.
مثل ملکوت خداوند، قوم خداوند، جمع خداوند.
Yeah, so we have our rich men.
یک ثروتمند رو داریم.
Yes, servants and goods that need to be looked after.
که یک خادم، یک سری نیکوکار داریم.
He's going to travel to a far country.
میره به یک کشور غربی دور.
Yeah, so physically he's not going to be present.
یه جایی که خودش روی زمیناش نمیتونه
کار کنه. And he puts his servants in charge of his goods.
خادماشو میذاره مسئول کارش.
And he's giving each servant amounts
according
to their ability.
طبق قدرتش اون هنرش پول میده.
And the servants are expected to do something with what they were put in charge of.
و به همه خادمینش توقع داشته با پولش
And we see that
و وسایلی که به دستش داده بتونه استفاده ای بکنه و سودی برسونه.
And we see that two servants are actually earning more than gaining.
چجوری بیشتر از اون پولی که داشتم پول بیشتری به دست آوردن
And
زمانی که سابکارشون نبوده.
One servant does nothing. He just puts
اما
it in the
یکی از خادمین از ترس فقط چالش میکنه و هیچ کاری با اون پول نمیکنه.
Verse 19.
آیه 19.
After a long time the lord of those servants cometh and reckoneth with them.
بعد از مدت مدیدی ارباب غلامان آمده از ایشان حساب خواست.
Yeah. So eventually this lord comes back.
آخر سر این اربابشون سابکارشون برمیگرده.
Yeah. And when he comes back,
وقتی برمیگرده
he settles accounts. He wants to know what his servants has done with the responsibility they have been given.
با مسئولیتی که به شما داده شده چیکار کرد؟
Yeah. Read verse 20-23.
آیه 20 تا 23.
And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto them, to him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained two other talents beside them. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord.
پس آنکه 5 قنطار یافته بود پیش آمده 5 قنطار دیگر آورده گفت با 5 قنطار به من سپرد اینک 5 قنطار دیگر سود کردم ارباب ادوه گفت آفرین غلام نیک را این بر چیزهای اندک همین بودی تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت به شادی ارباب خود داخل شد و صاحب 2 قنطار نیز آمده گفت ای ارباب 2 قنطار تسلیم من نمودی اینک 2 قنطار دیگر سود یافتم ارباب ادوه گفت آفرین غلام نیک را این و چیزهای کم امین بودی تو را و چیزهای بسیار میگمارم در خوشی ارباب خود داخل شد.
Yeah, so 2 servants show their stewardship and say, "Hey, look what we have done with it. We've gained."
دو تا کارگرش، دو تا مسئولش میاد مسئول اون مدیریتشون رو نشون میدن، میگن ببین با پولی که بهمون دادی چیکار کردی؟
Yeah, they've gained in proportion what they were given.
به اندازه اون پولی که دستشون بود، سود کرده بودن. هر کسی به نفع خودش.
This lord is pleased with them.
و اون خادم سابکار از دستشون راضیه، اون ارباب راضی ازش.
Yeah, the both says, "Well done." میگه آفرین. Good and faithful servant.
هر دو تاتون خادم وفادار بودین. کردین، هر آنچه که تونستین انجام دادین.
Yeah, and we see that he rewards both the servants.
و می‌بینیم به دو تاشون هم پاداش میده چون تلاش کرده بودن.
Because they had been faithful.
چون وفادار بودن بهشون پاداش
میده. Yeah, you're faithful to few things.
اون کمی که داشتی وفادار بودی.
Now they're made rulers over many things.
الان شدی مدیر خیلی چیزای دیگه.
Now, then we have the one that had hid the money.
بعد یه نفر رو داشتیم که پول قایم میکنه.
And he has to give account.
اونم باید حساب پس بده.
24-27.
آیه 24 تا 27 ببینیم چی میگه اون.
Yeah, then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that art an hard man, reaping where thou hast not sown and gathering where thou hast not strawed. I was afraid and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that hast thine. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gathered where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received my own with usury. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth.
آمد گفت ای ارباب، چون تو را می شناختم که مرد درشتگویی می باشی، از جایی که نکاشته ای می دروی و از جایی که نپاشیده ای جمع می کنی، پس ترسان شده رفت از مقنطار تو را زیر زمین پنهان کرد و اینک مال تو موجود است. ارباب شد جواب وی گفت ای غلام شریر بیکاره، می دانستی که از جایی که نکاشتم می دروم و از مکانی که نپاشیده ام جمع می کنم، از همین جهت تو می بایستی نفت مرا به سقاهان بدهی تا وقتی که بیایم مال خود را با سود بیارم.
Yeah, so this third servant, this
اون سومین خادم، اون کارگر.
He, the one who had one talent given to him.
یه دونه بهش پول سکه داده
شده. He's bringing the excuses why he had not done what he's supposed to do.
چرا هیچ کاری نکرده با اونی که بهش داده.
And the Lord is not pleased with the steward.
و اون اربابش، اون سابکارش راضی نبوده از اون به حساب کاری کاری که اون کرده.
He calls him wicked.
میگه آدم پلید.
Lazy.
تنبل.
And unprofitable.
بی سود و بی فایده.
Yeah, it's a bad servant.
خادم بد.
And there's bad consequences.
و در نتیجه جواب اتفاق بدی براش.
He's not getting any rewards like the others.
نه تنها پاداش نمیگیره مثل اون دو تا دیگه که پاداش گرفته بودن.
He is thrown into outer darkness where there shall be weeping and gnashing of teeth.
توی تاریکی و اونجا گریه و اشک و شکنجه خواهد بود.
Yeah, this is not a very complex story.
داستان خیلی سختی نیست.
Yeah, two good servants who did the will of their lord.
دو تا خادم که خواست خدا رو انجام میدن.
They get rewarded.
پاداش میگیرن.
One bad steward.
یک خادم بد.
Who didn't do the will of his lord.
که کار خداوند رو انجام رربابش انجام نمیده و مجازات میشه.
Now, before I'm going to go into interpretation, I also want to make some observations about the context.
میخوام یک دیدگاهی برداشته که با چشمام دیدم، اونی که دیدم رو بهتون میگم.
Often the context will help you understand why a parable is given.
موضوع اون مثل برای چی داده شده کمکمون میکنه که بتونیم
بهتر برداشت کنیم.
معمولاً یه مثال خداوند داده به خاطر جواب یه سوالی. سوالش چی بوده؟
And also this parable is actually part of a larger context.
این مثال هم عضو یه گروه دیگه است. یه دلیلی داشته که مثال
This context زده. Actually starts in the chapter before.
فصل قبلش در مورد موضوع صحبت میکنه که بعد با این مثال پایان
پیدا میکنه. Chapter 24.
آیه 24 صحبت
میکنه. I want you to read verses 1 to 3 of chapter 24.
یک دسته رو بخونیم ببینیم موضوع اصلا در مورد چی بوده.
And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon one of another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world?
افکنده نشود و چون به کوه زیتون نشسته بود شاگردان در خلوت نزد وی آمدند گفتند به ما بگو که این امور کی واقع می شود و نشان آمدن تو و پایان عالم چیست.
Yeah, so it looks like Jesus is specifically speaking to his disciples here.
در موردش شاگرد فقط داره با شاگرداش صحبت.
Yeah, we don't know if other people were around.
نمیدونیم آیا غیر ایماندارا و غیر شاگرداش
حتی بودن. But they're asking some questions.
اما میدونیم که شاگرداش سوال کردن.
Yeah. When shall these things be? What shall be the signs of thy coming and of the end of the world?
وجود داره برای روزهای آخر آخر زمان.
And what we'll be seeing now is that actually Jesus is answering their questions.
می‌بینیم که عیسی داره جواب سوال شاگرداشو میده.
Now, most of chapter 24 is about the signs, the things that lead up to the second coming of Jesus.
اکثر اون فصل در مورد نشانها و چیزهایی هست که به اومدن عیسی مسیح میرسه، نزدیک میشه.
And how that will be.
و چگونه این انجام خواهد شد.
Now skip to verse 42.
به آیه 42 برسیم. بخونیم، ادامه بدیم فصل آیه 42.
Which comes directly after a description of the second coming of Jesus Christ.
برمیگرده بعد از موضوع اومدن عیسی مسیح.
Which is the same day as the resurrection, as the rapture, which is the same day as the resurrection.
همون روزی هست که همه مردگان زنده خواهند شد و همه اونایی که زندند به آسمان برده خواهند شد.
Same day as God takes up.
همون روزی که خداوند میاد قومش رو جمع میکنه، چه مرده و چه زنده.
I taught on that on different sermons.
موضوعهای زیادی در مورد اون روزی که همه رو بوده خواهند شد صحبت کردم.
And this is directly before that God starts pouring out his wrath on the earth.
به زمانی اتفاق میفته که خداوند قبل از این که خشمش رو روی زمین و باقی ماندگان زمین قرار بده، همون روز هم قضاوت خداوند و خشم خداوند شروع میشه به ریختن کسایی که بر روی زمین.
42-44.
آیه 42 تا 44 رو بخون.
Watch therefore, for you know not what hour your Lord doth come. But now this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would have not have suffered his house to be broken up. Therefore be also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh.
لحاظا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید به سر انسان می آید.
So he just explained
توضیح داده برای
شاگردان the signs of his coming.
نشونه های اومدن دوبارش.
He just described
و توضیح داد
his coming
که قراره برگرده.
And now he warns them to watch.
حالا میگه مراقب باشین. اعلام خطر میکنه.
Because we don't know exactly when he comes.
چون دقیقاً نمیدونیم کی میاد.
Now, then this is followed up by a little story about two servants in chapter 24.
برمیگرده به دو تا موضوعی که در مورد 24 هست.
Now, read that at home.
خونتون همونو بخونید.
It's one wise servant.
یک خادم با حکمت و قابل اعتماد.
Yeah, he does what he's supposed to be doing.
و کاری رو انجام میده که باید انجام بده.
He is ready.
آماده است.
He is faithful.
وفاداره.
He is rewarded for it.
برای همینم پاداش میگیره.
And there's one called an evil servant.
و یک خادم پلید دیگه هست.
Who is not ready.
که آماده نیست.
In fact, he's even persecuting the other servants.
آماده نیست، بلکه باعث آسیب دیگر خادمین خداوند میشه.
And he's punished.
بعد در حقیقت مجازات
using
میشه.
The same phrasing as we see in our parable.
همون مثال رو استفاده میکنه که در مثل
مجازات میشه. جایی
که گریه و اشک و خون ریخته.
Now then we come to chapter 25.
میرسیم به فصل 25.
Where we have first have another parable before the parable we're looking at.
یک مثال دیگه خداوند میزنه قبل از اون مثالی که ما داریم امروز بهش نگاه
میکنیم.
اون مثال ده باکره رو خداوند میزنه.
We have 5 wise and 5 foolish virgins.
حکمت و باهوش داریم و 5 تا احمق و بیفکر.
One group that was ready.
یک گروهی که آماده
for the bridegroom to come.
برای داماد که بیاد.
The other was not.
و یک گروهی که آماده نیستن برای آمدن دامادشون.
Now this is part of a picture that we'll see in other places in the New Testament.
یک قسمتی از تصویری هست که در کتاب مقدس جاهای دیگه می‌بینیم.
In regards to the physical nation of Israel.
برمیگرده به موضوع جسمانی اسرائیل.
Yeah, because they were God's people.
اون موقع قوم خداوند بودن و مردم خداوند بودن که این کارو میکردن.
But they were not ready when
Jesus
came.
اسرائیلی ها آماده نبودن زمانی که عیسی اومد برای
مردم. They had truth, they had scriptures.
حقیقت رو داشتن، آیه رو داشتن، کلام رو در دست داشتن.
But spiritually they were not ready.
اما از لحاظ قلبی روحانی آماده نبودن.
Most of them were not saved.
خیلی هاشون نجات نداشتن.
When Jesus came.
وقتی عیسی اومد.
Yeah, he came to his own and his own received him not.
عیسی مسیح آمد به سمت قوم خودش و قوم خودش او را دریافت نکرد.
Then we had the wise virgins.
بعد اون باکره های حکیم رو داشتیم.
Those were spiritually ready.
لحاظ روحانی آماده بودند.
Meaning they're saved.
نجات پیدا کرده بودند.
Now, what is interesting in that parable?
جالب موضوع که می‌بینیم.
Is that both groups?
هر دو گروه.
The wise and the foolish.
چه اون که حکیم بوده، چه اونی که احمق بوده.
They were slumbering and sleeping.
خواب بودند.
Both groups were not watching.
هر دو تاشون چرت می‌زدن.
Now listen how what the warning it gives after directly this sermon.
دقت کنید بعد از این مثال خداوند چه نشانه‌ای میده.
13 متی 25.
آیه 13 متی 25 آیه 13.
Yeah. Watch therefore for you know neither the day nor the hour wherein the son of man cometh.
پس بیدار باشید زیرا که آن روز و آن ساعتی که در آن پسر انسان می‌آید نمی‌دانید.
Yeah, you're getting a feeling of what's going on here.
حس می‌کنی منظورم چیه؟
Be ready spiritually.
آماده باشید از لحاظ روحانی.
But not alone that, also the Lord finds you better doing what you're supposed to be doing as His servant.
که خداوند شما رو چیزی رو پیدا کنه که انجام بدین اون چی که قوم خداوند ازت.
The context is future events.
آینده و اتفاقهای آینده.
Second coming.
دوباره اومدن عیسی مسیح.
The end of the world.
آخر دنیا.
Yeah. Jesus is coming back one day.
عیسی مسیح یه روز دیگه برمیگرده.
Make sure you're spiritually ready.
که مطمئن شین که از لحاظ روحانی نجات دارید.
Make sure you're a good servant.
مطمئن باشید که خادم خداوند هستید.
Yeah. Because you don't know when he's going to come back.
چون شما نمیدونید خداوند کی قراره برگرده. روز و از روز و دقیقش خبری ندارید.
And then we directly go into the parable we're actually talking about.
و بعد برمیگردیم به اون موضوعی رو که قراره در موردش صحبت کنیم.
14 says,
آیه 14 میگه
For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered into them his goods. Verse
14.
Yeah. 14 or 40? 14.
Yeah, okay.
Yeah, notice that it says 4.
Zira. نوشته زیرا.
It clearly points that this is connected to what came before.
وستگی داره به اون چیزی که قبلش گفته شده.
Yeah, what came before?
چی قبلش اومده؟
A warning to be ready to watch.
که آماده باشید.
To be ready for the coming of the Son of Man.
اومده، آماده باشین برای اومدن پسر خداوند.
Now, let's look for a moment what comes after this, the same parable.
بعد از این موضوع
چه؟ Go to verse 31.
آیه 31.
When the Son of Man shall come in his glory and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. Yeah, again, pointing out the same thing, the second coming. Yeah? And this is the same way it's described in chapter
24. Yeah,
let me show you that. Go to Matthew 24, verse 30. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. All 31. And he shall send angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.